من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد. قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. در سوره مبارك إبراهيم که آياتش رو ترجمه میکردیم تقدیم میکردیم عرض کردیم خدای متعال می‌فرماید پیغمبر ما کتاب با عظمتی رو که هدایت همه ناس در او هست از عالم بالا از محضر خودمون بر شما نازل کردیم که شما به وسیله این کتاب همه مردم رو لتخرج الناس رسالت حضرت رسالت بر همه مردم همه جز مسلماته. انبیای دیگه معمولا بر اقوام رسالت داشتن. حتی حضرت موسی هم ظاهر قرآن این است که رسولا الی بنی اسرائیل. لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم. حضرت معزونن یکایک ما رو دستگیری کنن از وادی ظلمات سیر بدن تدریجاً به محضر خدای متعال و عالم نور. الی صراط العزیز الحمید الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین من عذاب شدید. در مقابل دستگاه حضرت یه دستگاه دیگری سر بر می داره که اونها نه این کتاب رو نه این رسول رو نه این طرح رو قبول ندارن، دنبال یه کار دیگه هستن. اونا چه می کنن؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. اول خصوصیتشونه که حیات الدنیا رو می پسندن، که عالمیست که برای شیطان خلق میشه، برای ابلیس. مختصاتی هم داره در قرآن ازش بحث شد. بعد و یسدون عن سبیل الله، این راهی که با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گشوده شده و به دست ایشون ادامه پیدا میکنه در عالم، که ما را از عالم عرض به وادی نور سیر میده، در همین عالم عرض که عبود کردیم یه صراطی گشوده شده، این راه رو میبندم. و یبغون های وجا، دین خدا رو تحریف میکنن، تبدیل میکنن به دینی که با دنیا پرستی جمع میشه. عرض کردیم که تحریف اساسی که اینها در دین خدا کردن، که دین خدا زمینی شد، نسبت به امر امامت و رسالت و حجت الهی بود. حجت الهی حلقه اتصال ما به خدای متعال هست، حقایق از اونجا نازل میشه به ما میرسه. امام رو تحریف کردن، مقام خلافت الهی و مقام امامت رو تبدیل کردن به یه امر سیاسی که می شود یک ملتی خودشون امام برای خودشون نصب کنن. دین شد یک سلسله دستورات و قواعد، امامت هم شد یه امر سیاسی، یک کسی رو معین می کنن، حتی اکثر او مقید از این احکام رو عمل کنه. این اساسی ترین تحریف بود، در حالی که دین به خود امام تعریف میشه. امام هست که مجرای الوهیت خدای متعال در عالم است. به هم ملأت سماعک و ارزک حتی ظهر الله اله الا انت، در دعای رجبی هست. خدای متعال الوهیت خودش رو اگر در عالم اجرا میکند، جاری میکند، به خصوص در عالم انسانی، از طریق خلفای خودش هست. اصلا معنی خلافت همینه. در قوس، حالا از این تعابیرم من خوشم نمیاد، نزول، خلافت مجرای الوهیته. یعنی الوهیت خدای متعال، اگر خدای متعال اله هست، اله هم عنایت دارید یعنی چه؟ خدای متعال در قرآن بیش از 100 اسم برای خودش بیان فرموده. همه این اسما از فروع مقام الوهیت هست. الله یعنی اون ذات اقدسی که واجد همه این، صاحب همه این اسما هست. لذا الله در قرآن متصف به اسما میشه. هو الله احد، الله الصمد، الله لا اله الا هو الحي، ولی هیچ اسمی متصف به الله نمیشه. الله یعنی اون که همه اسما رو دارد، که مکرر من اینو عرض کردم، سه تا کلمه خیلی روشنه از نظر قرآن. الله یعنی اون ذات اقدسی که همه اسما رو داره. دوم که مخلوقات همه فاقد اسما هن. انت الحی و انا المیت، انت العالم و انا الجاهل، انت الباقی و انا الفانی. سومی که نمیشه بگی خدای تو حیی باش، ما مستر به حیاتی، ما مستر به اسماء حسنا هستیم، ما بقا میخوایم، ما دوام میخوایم، ما علم میخوایم، ما حیات میخوایم، ما قدرت میخوایم، مستر، فقیر آفریده شدیم، انتم الفقراء ولله. الله تبارک و تعالی که واجد همه اسما هست و ما هم فاقد هستیم و مستر هستیم، مقام الوهیت خدای متعال که صاحب اسما هست، وقتی میخواد در عالم جاری بشه، الوهیتش از طریق خلفایش جاری میشه. از این طرف بندگی هم در عالم وقتی میخواد در قوس سعود واقع بشه، به وسیله خلیفت الله واقع میشه. بنا عبد الله، بنا عرف الله، لولانا ما عبد الله. اونها هستن که اقامه توحید در عالم میکنن. اونها هستند که بندگی خدا رو در عالم جاری میکنند. ما اگه عبادت میکنیم از فروع عبادت نبی اکرم همه کائنات، اگر معرفت الهی دارن، اگر بندگی میکنن، فرع بر بندگی حضرته، از شعاع بندگی حضرته. در مقابل حضرت که کلمه توحید رو در عالم اقامه میکنن، بندگی خدا در سلسله انبیا از فروع نبی اکرم، همه انبیا مطیع این پیغمبر بودن. شاید از این آیه بشه استظهار کرد من یطع الله و رسول، اگر کسی اطاعت خدا و رسول رو بکنه یه بشارتی داره به ما میده خدای متعال. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اونایی که با این پیغمبر تو این عالم راه میرن، اطاعت میکنن، همراهانشون تو این سفر کسایی هستن که خدای متعال نعمت رو برشون تمام کرده. حالا این نعمت هم روایت این نعمت بلایت نبی اکرمه دیگه. اینا کیا هستن؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفقا، همراهان کسانی که تابع این پیامبرن تو عالم این چهار دستن. اولشون نبیینن. شاید از اینهایی بشه استظهار کرد همه انبیا از اتباع نبی اکرمن، تحت طاعت نبی اکرمن. کسی مطیع شد هم سفرش اینا هستن، اینا همه تحت طاعت نبی اکرم تو عالم دارن راه میرن، سیر میکنن. در مقابل دستگاه حضرت یه دستگاه دیگه شکل میگیره، دستگاه کفره. خدای متعال در این سوره با ظرافت از این دوتا دستگاه صحبت فرموده که حالا بعضی آیاتشو خوندیم تا این آیه‌ای که تقدیم کردم. می‌فهمد اگر مثل بخوایم بزنیم برای این دوتا جریان، جریان اقامه کتاب، طرح خدا، اقامه توحید و بندگی و معرفت الله در عالم، و جریان کفر که کافر به این دستگاه است، اگر بخوایم مثل بزنیم، مثلش دوتا شجر است. این آیه که خوندم، علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. ما مثل میزنیم تا این ذکر به مردم برسه، متذکر بشه. این مثل که در قرآن فرموده خدا متعال کلمه طیبه رو یه مثلی برش بیان کرده. مثلش یه درختی است، ریشه داره، بدنه داره، شاخ و برگ داره، اصل داره، فرع داره، دائم ثمره میده. این شجره طیبه رو بحث کردن که چیست. مرحوم علامه طباطبایی نظرشون اینه، بگن مقصود از شجره طیبه ایمان مؤمنه، همون چیزی که در آیات بعد خدای متعال فهمد که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، این همونه، همون کلمه ایمانه، ایمان مؤمنه، همون قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قولی که ریشه در اعماق وجود انسان داره، این حرفو بهش میگن قول، همون قول مؤمنه، همون کلمه ایمانه. خدای متعال میفهمد ما دو تا جریان داریم، کفر و ایمان، مؤمن و کافر. یه مثلی برای مؤمن و ایمان مؤمن میزنه، فقط ایمان مؤمن مثل یه شجره ریشه دار، استوار، بدنه داره، شاخ و برگ داره، میوه میده. اما کلمه کفر، کفر بالله در مقابل ایمان مؤمن، او هم یه شجر است ولی ریشه ندارد، دزا قرار نداره. درستم است، این یکی از معانی شجر است. ایمان در مؤمن مثل یه درخت میمونه، ریشه داره در اعماق وجود انسان، تبدیل میشه به یه شجره طیبه، شاخ و برگ میده، میوه میده، تبدیل میشه به صفات انسان، تبدیل میشه به شجره اعمال. صفات مؤمن از فروع ایمانش، توکل، یقین، رضا، صبر، خشوع، تواضع، اینا فروع درخت ایمانن. ایمان به الله وقتی در انسان تثبیت شد، این ایمان به تدریج شکوفا میشه، تبدیل میشه به صفات حمیده، تبدیل میشه به عمل، همه قوای انسان رو پر میکنه. در روایت از ایمان از قلب شروع میشه ولی منتشر میشه به اعضای انسان. چشم مؤمن مؤمن است، گوش مؤمن مؤمنه، این ایمانش در همه قواش جاری میشه. نگاه کردنش مؤمنان است، حرف زدنش مؤمنان است، فهمیدنش مؤمنان است، راه رفتنش مؤمن میشه، شجره طیبه در مؤمن. و دائما هم این ایمان در مؤمن میوه میده، عمل صالح، صفت خوب، اینا ثمرات این درخت ایمان در مؤمنن. کفرم یه شجره است در مؤمن، در انسان کافر، ریشه نداره در عالم، متکیه به خدای متعال نیست. ملاحظه کردید قرآن میفهمد یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، حرفی از دهنشون در میاد، تو دل خودشون هم ریشه نداره، تا چه رسد تو وحی الهی و اعماق عالم، متصل به جایی نیست. ولی اینم بالاخره برگ میده، شاخه میده. کافرم صفات رذیله درش پیدا میشه، همه قواش ظلمانی میشه، همه زندگیش ذیل شجره کفره. این درسته. و مؤمن رو هم خدای متعال تثبیت میکنه، همه کار اوست. این شجره ایمان که در مؤمن شکل میگیره، مثل بذری شکوفا میشه، بعد در مؤمن تبدیل به درخت تناور میشه. این ایمان مؤمن مثل یه درخت تناور بارده پرثمره. این کار خداست. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. این کار خداست. این ایمان دست پرورده خدای متعال. ولی یه معنای دیگه در روایات شده که اصل معناست. بازم این کلمه طیبه همون کلمه ایمانه، کلمه توحیده، شجره توحیده، شجره ایمانه، اما نه شجره ایمان من و شما. ایمان در عالم خلقت یه شجره است، توحید در عالم خلقت، معرفت الله، عبودیت یه شجره است. این شجره ریشه داره، بدنه داره، شاخه داره، برگ داره، میوه میده. مکرر روایت مرحوم کلینی در کافی نقل کردن، در بصائر صاحب بصائر متعدد روایتشو نقل کردن، فرمودن که اصل این درخت کلمه توحید در عالم، اصل کلمه توحید وجود مقدس نبی اکرم، همه ایمان ریشه در وجود ایشون داره. هر کجای عالم تو تاریخ مؤمنی بوده، ریشه این ایمان حضرت. حالا این مفصل در روایات عالم میثاق هم توضیح داده شد. بدنه این درخت ایمان امیرالمومنین، شاخه های این درخت ایمان ائمه هدات معصومین، برگ های این درخت مؤمنین شیعیان، که همه انبیا شیعیان هم دیگه، انبیا و امتشون شیعیانه، نبی اکرم و امیرالمومنین هم. ان من شیعته لابراهیم از جاء ربه بقلب سلیم. داستان ملاقات ابراهیم خلیل با انوار ائمه در سوره انعام توضیح داده شده دیگه. علی ای حال این شجره طیبه که همه انبیا هم فروع این شجره هستن، ریشش نبی اکرم، کلمه توحید، کلمه ایمان در عالم یه شجره است. این شجره شاخ و برگ داره، فرمود برگش مؤمنینن، شیعیانن. حالا تو این عالم اگه بخوایم توضیح بدیم، فرمود وقتی یه مؤمن به دنیا میاد، یه برگ بر این درخت اضافه میشه. میوه های این درخت عبارتند از علوم ائمه علیهم السلام. دائما معارف از ائمه جاری میشه. از این دست روایات متعدد داریم. یه دونه روایت هست که علی ابن ابراهیم نقل کرده، راوی سلام ابن مستنیره، از شاگردای امام صادقه. اونجا حضرت زهرا هم جایگاهشون معین، فرمودن عنصر این درخت حضرت زهراست، اونی که در همه درخت جاریه. حالا این توضیحش. شجره طیبه توحید ریشش وجود مقدس نبی اکرم، اون اصلی که همه فروع به او قائما امیرالمؤمنینن، شاخه هاش ائمه هستن. حالا اینو توضیح میخواد، مثل دیگه، مثل رو همه میفهمن، خدای متعال مثل رو میگه که اهلش متذکر بشن، ممثل رو بفهمن، بفهمن شجره ایمان در عالم چیست. و الا اون شجره با این شجره ای که ما تصویر میکنیم دوتاست، ولی واقعا شجره ایست. مؤمنین برگ این درختن، شاخه های این درختن، از مخان برگن. این برگ تو دامن این درخت سبز میشه، از طریق این ریشه و شاخه ها تغذیه میکنه هر چه بهش میرسه. تمام ارزاق مؤمنینی که در زیارت جامعه است، عناصر الابرار، عناصر وجودی مؤمن از امام شکل میگیره. یعنی همین، یه برگ وقتی بر درخت سبز میشه، برگه، غیر از به حسب ظاهر، غیر بدن است، غیر شاخه است، غیر ریشه است، ولی وصل به همه اوناست، از طریق اونا تغذیه میکنه. رزقش از عالم بالا که میاد، از طریق این ریشه و شاخه ها به اون میرسه، تو دامن اوست، متناسب با اوست، برگ هر درختی متناسب با خودش. البته برگ ها هم درجات دارن، متفاوتنه، که خرم تره، یکی غیر خرمه، درسته، ولی همه برگ یک درختن. نسبت ما تو این مثال با امام، نسبت برگ با شجر است. در یه روایتی که این آیه رو جامع معنا کرده، اینم مکرره، دو سه تا روایت اینجوری داریم، فرمود اصل این درخت، اصلها ثابتون و فرعها فی السماء. اصلش ما چهارده هم از اون، فرعش محیط ولایت ماست، که فرعها فی السماء، کسانی به این ولایت میرسن که سماواتی بشن، از حیات دنیا فاصله بگیرن. ان المؤمن اذا تخلى من الدنيا سما فوجد حلاوه حب الله. مؤمن وقتی از دنیا خالی میشه، از حیات دنیا، اون عالمی که برای شیطان خلق شده، وقتی خالی شد رفعت پیدا میکنه، و فوجد حلاوه حب الله، میشه مؤمن، حلاوت محبت خدا رو میچشه. فهمود کلمه توحید، شجره توحید، اصلش ما هستیم، فرع این شجره توحید محیط ولایت ماست، مؤمنین وارد این عالم میشن، فرعها فی السما. اگر کسی از عالم عرض، از حیات دنیا، از عالم دنیا کنده شد، رفعت پیدا کرد، وارد این عالم میشه. وارد این عالم شد، توتی اکله ها کلهینه، دائما قلب مؤمن از ثمرات شجره توحید، از برکات امام منتفع میشه. این همونیست که خدای متعال در قرآن میفرماید الّذین استقاموا علی الطریقة لأسقیناهم ماء غدقا. اگر اینها بر اون راهی که باید بایستند، یعنی همین مسیر توحید در عالم، مسیر ولایت امام که مسیر تحقق توحیده، توحید با امیرالمومنین در عالم محقق میشه، این که از ولایت امیرالمومنین تعبیر به حسن میشه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، با این که کلمت لا اله الا الله حسنی، حدیث نورانی که از امام رضا نقل شده، به خاطر این که محیط ولایت امیرالمومنین محیط توحیده، امیرالمومنین همون کلمه لا اله الا الله هن، کلمه طیبه هستن. فرع این شجره توحید که امیرالمؤمنینه، محیط سرپرستی و ولایت ایشون، عالمی است برای ایشون خلق میشه. اگر مؤمن وارد این عالم شد، استقامت کرد بر مدار امیرالمؤمنین، ان لب استقاموا على الطريق لاسقيناهم ماء غدقا، ما اونها رو با آب گوارا سیرابشون میکنیم. فمود این آب گوارا علم امامه. لن تفعناهم به علم یتعلمون هون علیم. این آب گوارا فرمود ایمانه، لعشرب ناقلوب همون ایمان. اگر کسی در وادی توحید وارد وادی توحید شد، وارد حسن امیر المومنین شد، وارد ولایت امیر المومنین شد که همون عالم توحیده. کلمت لا اله الا الله لفظ نیست، لفظ هم هستا. خود این ذکر اگر کسی در روز صد مرتبه این ذکر رو بگه رواد در توحید صدو مکرر، و اون هیچ کسی در ثواب به اونه میرسه مگر بیشتر گفته بشه. خود این ذکر موضوعیت داره، ولی کلمه توحید، کلمه لا اله الا الله، یه شجره است. اگر کسی وارد وادی توحید شد، عالم توحید شد، استقامت کرد، قلبش رو با ایمان سیراب میکنه. این ایمان لاشربناهم همون علمی است که از امام نازل میشه، همون ثمره درخت. مؤمنی که به امام پیوند میخوره، در وادی ولایت امام حرکت میکنه، دائما قلبش سیرابه، دائما ارتزاق میکنه از اون معارفی که از ناحیه امام به انسان میرسه. قیامت هم همینطوره. لذا وقتی بهشت متقین رو خدای متعال توضیح میده، میفهمد مثل الجنت التي وعد المتقون، یکی از چیزایی که در اون بهش هست، میفهمد من اصل مصفا تا از کنم خمر لذت لشاربی، یه خمری تو نهر خمر تو بهشت است. نمیدونم ذائقه انسانم چقدر وسیع میشه، ظرفش نهر خمره، لذت لش، خمری که وقتی مینوشند غرق لذت میشن. روایت فرمود علمهم یتلذذ منه شیعته، اون نهری که در بهشت جاریه، مؤمنین میخورن غرق لذت میشن، معارفی است که از آستان امام جاری میشه، مینوشن بهره میبرن. مؤمن اگر مؤمن شد، متصل شد به شجره توحید، متصل شد به کلمه طیبه، دائما معارف از ناحیه امام به قلبش جاری میشه. تؤتی و کلها کلهینن به اذن ربا. اون طرفش هم کلمه خبیث است، کلمه کفره. در عالم همینطور که عرض کردم، واقعا یه انسان کافر کفرش یه درخته، شاخ و برگ داره تو وجودش. آدم کافر کفر شاخ و برگ میزنه، رو زبانش، گوشش، چشمش، قوای باطنیش، همه جا شاخ و برگ کفر دیده میشه. نگاهش کافرانه است به عالم، حرف زدنش کافرانه است، شنیدنش کافرانه است، نمیتونه عالمو درست ببینه. مؤمنم به عکس. ولی غیر از این که واقعا مؤمن ایمانش یه درخته، کافرم یه درخته، غیر از این واقعا کفر در عالم مثل یه شجره است. لذا اونجا هم این شجره خبیثه به عرض کنم اولیای طاغوت تعبیل شده دیگه. اونجا هم بنی امیه هستند و قبلیاشون هستند، اونا هم یه شجره، یه درخت خبیث، همشون یه درختن، یه شجره. فرائن تو تاریخ مثل یه درختن، منتها درخت بیریشه، بی بوته، درختی که قرار نداره. حالا این توضیح داره که چجور قرار ندارن. کلمه کفر چرا بیقراره در عالم، ثبات نداره، روشن هم اصلا این دیگه وقت عزیزان اساتیدمو نگیرم. علی ای حال دو تا عالم هست. پیامبر گرامی اسلام آمدن، کتابی با ایشون نازل شده که رزق همه ناسه، همه ناس میتونن سر این سفره بنشینند و همه میتونن مرزوق باشن. یه شجره طیبه‌ای در این عالم شکل میگیره، اصلش نبی اکرم و اهل بیتن، فرعش هم مؤمنین و شیعیان و انبیا و امتشون و همه شیعیان که انبیا شیعیان کملن و امتشون فرع بر این شجره طیبه. خدا پرستی از حضرت آغاز میشه در عالم. نحنو بنا عرف الله، بنا عبد الله، ما نبودیم خدا بندگی نمیشد. یا علی خدا را جز من و تو کسی نشناخت. همه انبیا معارفشون از ایشون میگیرن. اونورم واقعا کلمه کفر فرعون ها مثل یه درخت خبیثن، یه درخت، یه شجره است، ولی این قرار در عالم نداره. حیات و دنیاست، جمع میشه. قرآن یه جایی میفرماد همه بساطی که ما برای شیاطین پهن میکنیم که مثل غیثن اعجب الکفار نباته ثم یهیج
فتراه مسفر ثم یکون حطاما. میفهمید سی باران بهاریه. آدمی که کافره نمیبینه پشت صحنه رو، فقط باران بهاری رو میبینه، دلخوش به این رویش بهار میشه. تو پاییز پشت دستش میزنه. طولی نمیکشه این خرمی بهار تبدیل میشه به خس و خاشاک پاییزی زیر دست و پا. کل بساط کفر همینه، کل حیات دنیا، کل این جهانی که بر اونا خلق میشه همینه، ناپایداره. ازا قرآن وقتی مقایسه میکنه مکرر میفرماد، میفرماد اونی که باقیه این عالم نیست، بل آخرت و خیرون و ابقا. اون جهانی که ما برای وجود مقدس نبی اکرم خلق کردیم جهان باقیه. از الان وارد این عالم آخرت بشید تا بقا پیدا کنید. اگر تو حیات و دنیا بودید از بمیرید فانی میشید. قرار نداره کلش. قرآن میفرماد که مثل یه باران بهاریه. مؤمن هیچ وقت تو بهار فریب این خرمی رو نمیخوره. این یکی از آیات خداست. دست خدا رو پشت صحنه میبینه، منتظر پاییزه. پاییز سر سفره است، بهار سر سفره است. ولی اون کسی که فقط صحنه ظاهری رو میبینه، دلخوش به رویشه، پاییز متاسف قصه داره. همه حاصلش خس و خاشاک میشه. ولی برای مؤمن اینجوری نیست. مؤمن بهار یه جلوه است، پاییز یه جلوه است. علم تو اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء. در دعای عرفه امام حسین یه قسمت اون انتهای دعا به خدا عرضه می‌دارد من از رفت و آمد آثار تو، اینکه شب میره روز میاد، بهار میره پاییز میاد، جوانی میره پیری میاد، فهمیدم که تو میخوای خودتو تو همه جلوه‌ها به من نشون بدی. اگر همیشه خورشید طالع بود ممکن بود انسان اشتباه کنه بگه خودش موضوعیت داره، ولی وقتی این خورشید میاد وسط آسمان بعد غروب میکنه، انی لاه بلافرین، پیداست اینکه غروب کرده. اگه این طلوعی داشت که باید همیشه بمونه، طلوعش مال خودش نیست، غروبش هم مال خودش نیست. تو خورشیدو میاری وسط آسمان میشه روز، بعد میشه شب، که من تو رو ببینم، بفهمم روز از تو، شب از تو. الا که همیشه روز باشه آدم فریفته خود روز میشه. مؤمن اینجوریه، تو بهار منتظر پاییزه، میدونه این یه آیه است، اونم یه آیه است. حیات دنیا کلش به تعبیر قرآن مثل باران بهاریه. کسی که چشمش بسته است فریفته میشه. پاییزم که میشه پشت دستش میزنه، یه انگوش به دهنش میگیره، همه سرمایه‌هاش سوخته. مؤمن اینجوری نیست. کل وادی کفر همینه، بقا نداره، طهارت نداره، طیب نداره. میگه جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به این ولدکم تیبن لانفسنا تیبن لخلقنا تیبن لخلقنا طهارت لانفسنا. انسان وقتی وصل میشه به شجره طیبه پاک میشه. دست آدم به دست نبی اکرم میخوره پاک میشه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. از اینا صدقه بگید، دستشون به تو میخوره، مالشون به دست تو میرسه، خود جانشون پاک میشه. این آیه شریفه عرض کردم ادامه بحث سوره ابراهیم خوندم برای که اجمالا این حدیث امام رضا رو توضیح بدم. امام رضا ارواحنا فدا از نیشابور که بیرون می‌رفتن شنیده چند هزار قلم به دست، گفتن آقا یه حدیث برام نقل کنید. مثلا فرمود که سلسله سند همه معصوم، اسمشون سلسله الذهب، خودشون، از پدرشون، از آبایشون، از جدشون، از جبرئیل ان الله تبارک و تعالی. خدا فرموده کلمت لا اله الا الله حسنی. میخواید هیچ رنجی نبینید؟ وادی توحید وادی آسایشه، وادی شرک وادی رنجه. خدای متعال نمیخواد رنج بده، خدا آدم میره تو وادی که وادی رنجه. فمن دخل حسنی امن من عذابی. بعد فرمودن به شروط ها و انمن شروط ها. اصل حسن کلمه توحیده، ولی توحید وقتی میخواد در عالم جاری بشه از طریق امام جاری میشه. کسی امام رو انکار کنه، با امام راه نره، نمیتونه به توحید برسه. نه اینکه آدم موحده ولی شرط کردن بعد امام رضا هم قبول داشته، شرط خارج نیست. قوام توحید به امام رضاست. بنابد الله امام این شجره طیبه است، شجره توحید پیغمبر خداست. اگر بخوای مؤمن بشی باید برگ این درخت باشی، از این درخت ارتزاق کنی، از ثمرات و میوه این درخت به قلب تو برسه تا موحد بشی. توحید از اونجا میاد، نه اینکه موحدن ولی شرط کردن بعد امیر. خب این چه شرطیه؟ مگر خدای متعال شرط اضافه میذاره؟ معنی نداره اصلا. در مقابل توحید چی نیست. لذا این آیه فطرت که میفهمد فطرت الله التی فطر الناس علیها، خدا دین رو در فطرت ما گذاشته. اگه تو فطرت ما نبود که انبیا به چی دعوت کنن؟ شما هی یه این سنگ ریزه ها رو زیر خاک پنهان کنید، هی کود بدید، هی پذیرایی کنید، هی خورشید بتابه، باران بباره، نمی روید که. باید گندم بکاری تا سبز شه. اگر در فطرت ما توحید و خداپرستی نباشه، انبیا بیان ببارن. امام رضا فرمود امام مثل ابر بارنده است، مثل باران نافع. خب ببارد، ریگ که سبز نمیشه که. فطرت ما فطرت توحیدی است. حالا امام میاد میبارد بر این. امام آسمان به تعبیر امام رضا سایه میاندازه، زمین زیر پای مؤمن زمین حاصل خیزه. این بذر تو این فضا که قرار میگیره، خورشید، ابر، باران، اینا تعبیر امام رضا در اون حدیث دیگه. میتابه بذر مؤمن شکوفا میشه. تو وادی ولایت امام خودت میشی یه درخت. درست؟ که مثل زرع اخرج شط اوفا. اونقدر این مؤمن تو دامن امام رشد میکنه که عجب الکفار نبات. و امام نگاه میکنه به مالک اشتر امیرالمومنین، شگفت زده میشه که چی در آمد از خدا، خدا چی خلق کرد. مؤمن اینجوریه، تو دست امام رشد میکنه. حالا بگذاریم دیگه، وقت داره میگذره. وادی توحید که وادی امنه، اصلش توحیده، اصل خداست. ولی این توحید چجوری در عالم جاری میشه؟ بعضی خیال میکنن یه پیغمبری میاد یه نامه‌ای میرسونه، خدا آدرس میده، میریم موحد میشیم. اصلا این حرفا نیست. کتاب در وجود امام نازل میشه، نور در وجود امام نازل میشه، هدایت در... باید متصل به امام بشی، مثل برگ درخت بشی، ولی نمیتونی از توحید تغذیه کنی. اصغرم تحریفی که سقیفه کرده همینه، میگه آقا توحید خداشناسیه، بعدم یه دستورات نماز بخون، روزه بگی، غیبت نکن، تهمت نزن، کتابم یه آدرسه، نامه رو میخونیم عمل میکنیم. این تحریف موجب شده که بنی امیه میتونن خلیفه رسول باشن. امامت هم میشه یه حاکمیت سیاسی برای اداره جامعه، منتها حکومت آیات فقه رو عمل کن. این نیست. دین در امام جاری میشه، احکام فروع امام و حدود ولایت امام. کلمت لا اله الا الله اسنی فمن دخل اسنی، به شروط ها. مثلا توحید مشروط. لذا عرض کردم تو آیه فطرت که می فهمد توحید در فطرت شماست و امام می تابه این که شمس طالعت المجللت به نور حل عالم و هیه بلوف، این شجره رو بارور می کنه. این توحید. امام که بلد طیبه، سرزمین پاکه، تو وادی ولایت امامی بز می رویه. این توحیدی که در فطرت ماست چیه؟ روایت مکرر میگه فرمود از توحید، شما مفتور به توحید، شما فطرتتون محبت خداست، دوست دارید خدا رو، بندگی خدا رو دوست دارید، لذت میبرید. شیطان میاد منحرفتون میکنه، ولی مؤمن از گناه که نبر لذت ببره، اون انحراف از فطرت. ببینید هر وقت آدم طعم توحید رو میچشه لذت میبره دیگه. امام رضا فرمود اگر کسی محاسن کلام ما رو بگه، اون لطافت و اون حقایق توحیدی رو بگه، همه دنبال ما میان. فطرت آدم اینجوریه. این فطرت رو وقتی روایت توضیح میدیم فهمد از توحید، از توحید. یه روایت داره به نظرم علی ابن ابراهیم نقل کرده، فهمود اونی که تو فطرت شماست اینه: اشهد ان لا اله الا الله، توحید، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان علی ولی الله. فطرت ما اگه تبعیت از امیرالمومنین نباشه، دعوت کنن به خلاف فطرت دارن دعوت میکنن. فطرت ما اقتضا داره دنبال حضرت حرکت کنیم. میان ما رو دعوت میکنن به فطرتمون، شکوفاش میکنن، مثل بذر میتابن، میبارن، رویش میدن. این حدیث خوندن برای یه جمله است. از امام صادق فرمود اله هاهنا از توحید، نگید توحید نبوت ولایت. دعوت به غیر توحید تو عالم معنا نداره که. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، کلمه لا اله الا الله حسنی، اما توحید ادامش میشه. این جریان الوهیت عرض کردم از عالم بالا و جریان عبودیت به سمت خودم با امام واقع میشه. لذاست تا اینجا توحیده، همش توحیده، توحید است و توحید است و توحید. اگر شما توحید رو اینجوری معنا کنید، اگر دین رو اینجوری معنا کنید که امام رکن دینه، الامامت و خلافت الله و خلافت رسول، امامت حضرت ابراهیم بعد از نبوت و خلت بهش رسیده، بیان امام رضا رو ببینید، فهمید امامت اینه، مگه دست مردمه که جا به جاش کنن؟ وقتی شما تبدیلش میکنید به امر سیاسی، خودمون یک کسی معین میکنیم، قرآن رو میخونه عمل میکنه، من باش نماز جماعت میکنه، من پشت سرش میخونم. این دین اگه اینجوری شد، روز عاشورا عمر سعدم با لشکرش نماز میکنه، میگه ارکبوا خیل. اینه و ائمه اینو برگردوندن به مدار خودش. حالا این حدیث یه نمونه، حالا یه نمونش، یه نمونش این حدیثه. امام رضا میگن آقا توحید شرطش منم، بدون امام توحید یعنی چی؟ توحیدی نیست بدون امام. لطیفترین مطالب بدون امام شرکه، کفره، هر بی خود هستن، باد هواست. کسرابن بقیته، سراب حقیقتی نیست پشتش، ظاهرش توحیده، بری جلوی چی نیست، هیچ خبری نیست. کسرابن بقیته، تش دعوت به خوده، توحید دعوت به خداست، امام فقط دعوت به خدا، دائی الله، هیچ چی تو وجود امام نیست، دائی الله، دلیل دائیه. دیگران حرفای لطیف هم میزنه، تهش دعوت به خوده، مرید بر خودش جمع میکنه تو عالم، بساط بت پرستیه. امام رو کنار بذاری چی نیست. ائمه تلاش کردن اینجوری امام رو معرفی و توحید رو معرفی کنن و اثرم کرد، به خصوص در دوره امام رضا اتفاق عجیبی تو این زمینه افتاده. حدیث رو مکرر شنیدیم خوندیم، من هر وقت میشنوم یا نقل میکنم خودم غرق لذت و ابتهاج میشم. امام رضا یه جوری شیعیان رو رشد دادن نسبت به فهم از امام و امامت که جامعه شیعه آماده شد امتحان بشود به امام خردسال. امام ها پادشاهی نیست که بگید یه نایب السلطنه میگذارن، باید امامت کنه، باید عالم رو اداره کنه. شب قدر اون سالی که امام جواد امام شدن، ملائکه رو بر امام جواد نازل شدن، تمام امر عالم که فرمان الهی که از طریق عالم ملکوت اجرا میشه با امام جواد تنظیم شده. این امامه. میشه انقدر شیعه رشد کرده هیچ انشعاب بعد امام رضا نداره، همه علمای بزرگ یه پارچه قبول کرد. امام جواد هم اثبات کرده این امر که آه امامت یه چیز دیگه ایست. رضا امام رضا فرمود فرزندی با برکت تر از جواد من خدا برای شیعه خلقه کرد. اصلا شیعه باش یه مرتبه رشد کرده، اصلا هم امام امامت رو اثبات کرد، هم شیعه رشد کرد. رشد شیعه ببینید، یه از کلمه حدیث من هر وقت میخونم لذت میبرم. علی ابن جعفر پسر امام صادق، عموی پدر امام جواد، درسته عموی امام رضا، امام صادق، امام کاظم، امام رضا رو درک کرده، از همه حدیث داره، تو ابواب مختلف عالم است برای خودش، تو مسجد النبی داره درس میگه، حلقه شاگردانش امام جواد وارد شدن به حسب ظاهر خراسان، درس رو تعطیل کرد، رفت به استقبال امام جواد، خم شد دست امام جواد رو بوسید، با تحت الحنک امامش قبار نعلین حضرت رو گرفت. گفتن آقا زشته، شما عموی پدر ایشون محسن محاسن، ایشون یه نوجوان، عمو چه کارم خدا امتالیم محاسن سپید و لایق امامت، ندونسته این آقازاده رو لایق دونست، کار دسته بوست. شما این معرفت بذارید با اینکه مثلا درکی که عامه از امیرالمومنین دارن، اون تحریفه که دیگرانم میتونن خلیفت الرسول بشن. تا قرآن تحریف نشه دیگران نمیتونن عالم و عامل به قرآن باشن، تا امام تحریف نشه دیگران نمیتونن امام بشن. تنها راه تحریف دینه. یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. راهو میبندن، راهو کج میکنن، میگن دینداری، راهی که پیامبر خدا باز کرده به سوی عالم ملکوت همینه. یزید هم میتونه خلیفش باشه، معاویه هم میتونه، مروان هم میتونه، میتونه بره تو محراب چهار رکعت نماز بخونه. میگن چه نماز صبح چهار؟ گفت حالم خوش بود، شراب خورده بود، گفت بود حالم خوشه، میخوای بازم براتون بخونم. وقتی تعریف میشه دین، مردم هم به ظاهر دین دانه را. این همونیه که امام رضا فرمود، امام صادم یا آقا چقدر حاجی امسال، حضرت بابا سر و صدا زیاده، اما اقل الحجیج، ما اکثر از زجیج، سر و صفت دار داد بیداد بی خودیه. حج بدون امام بازی کردن، همون مکاوه و تسلیه هست. خیال میکنم مثلا اونا سوت میزدن، سوت نمیزدن. حالا ممکنه یه جایی هم خدا میفهمد اصلا حج رو تبدیل کردن به خوشگذرونی. همه چی همه میشه. لذا امام زمان از نومیان کعبه رو تطهیر میکنن دیگه. یه بار از ابراهیم تطهیر کردن، طهر بیتیه. یه بار همشون میاد از نبی اکرم رو بدن بطار شکستن، امیرالمومنین رو دوش حضرت رفتن بطار شکستن. یه بار امام زمان یعنی بطار رو جمع میکنن. دیدنی ها اون بط شکنی امام زمان، مثل جدشون اینجوری بط میشکنن که السلام علیکم علی ابن موسی کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذاب به شروطها و انا من شروطها. امام رکن توحیده، بدون امام چه توحیدی؟ وقتی امامو برداری نه توحید دست یافته نیست، نه شریعت معنی داره، نمازش میشه ملغبازی، دوره که شیطان خونده 4000 سال. نماز پشت سر امیرالمومنین معراجه، از صلات و معراجه قربان و کل تقیین. نماز بدون امیرالمومنین شیطنت دیگه، ورزش صبحگاهی خاصیت چه خاصیتی داره. السلام علیکه یا علی ابن موسی.